در بین پارسال و ایام 20 روزه طرح 72 میلیون تردد ما داشتیم که در بخش سواری و وانت 7% ترددها بیشتر شده. از نظر تصادفات در 5 استان هدفمون که استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان بودن، تعداد تصادفات منجر به فوت و متوفیان ناشی از اون 168 نفر بودن. در مجموع 3692 نفر ما مصدوم حادثه ترافیکی داشتیم و تصادفات خسارتی ما هم بالای 14000 تصادف خسارتی داشتیم. بیشترین بازه زمانی در تصادفات بازه بعد از ظهرها تا ساعت 20 بوده با 24%، از ساعت 20 تا 24 تا نیمه شب 22% و صبح ها هم 20% از حوادث ترافیکی رو ما داشتیم. بیشترین علل وقوع تصادفات عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه که هر دو اینا میتونه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی باشه، انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی بوده. ضمن اینکه یه آلارمی هم اینجا داره که سهم عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در سوانح ترافیکی طرح اربعین سال گذشته متأسفانه 3% هم افزایش داشته که این موضوع بسیار حائز اهمیته. امسال هم طرح اربعین انشاءالله به مدت 22 روز طرح ترافیکیش از اواخر همین هفته و تا پایان طرح توسط پلیس راور فراجا در استانهای هدف و استانهای مسیر با تلاش همه همکارانمون اجرا میشه. با توجه به حجم بالای تردد در مراسم اربعین و ماهیت خاص این سفرها که ترکیبی از پیاده روی، استفاده از خودروهای شخصی، اتوبوس‌های بین شهری و خودروهای حمله باره، شنوندگان عزیز مد نظرشون باشه، حتما بازرسی پیش از سفر از خودروها، چه خودروهای شخصی چه خودروهای عمومی، حتما مد نظرشون باشه. وضعیت ترمز، وضعیت سیستم روشنایی، کنترل لاستیک‌ها، آب رادیات و مباحث مربوط به روغن خودرو انشالله مد نظرشون باشه. رعایت فاصله طولی با توجه به اینکه ما ترکیبی از خودروهای سنگین و سبک رو در طول محورها داریم، حتما فاصله طولی رو رانندگان محترم مورد توجه قرار بدن. پرهیز از رانندگی در هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، به ویژه در موج برگشت که از کشور عراق وارد کشور خودمون میشن، حتما باید مراعات کنن. پرهیز از انجام سبقت‌های خطرناک، انحراف به چپ مد نظرشون باشه، انشالله در این حوزه ما مشکل نداشته باشیم. رعایت مسیرهای تعیین شده که از قبل پیش بینی شده، حتما از این مسیرها تردد کنن. مباحث مربوط به رانندگی ایمن و متناسب با راهی که دارن درش تردد میکنن مد نظرشون باشه. خب رانندگان محترم و زائران گرامی که انشالله امسال هم ما در خدمتون خواهیم بود در سفرهای اربعین، صبور بودن در مسیر اربعین بزرگترین خدمت میتونه باشه به هم خودشون و هم به سایر زائر. انشالله که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشه.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. این بخش رو به اتفاق شنیدیم، بخشی که اختصاص داشت به قوانین راهنمایی رانندگی که خانم نعمت‌زاده اون رو آماده کردن، تقدیم شما شد. انشالله ما تو هفته بعدی هم انشالله این بخش رو خواهیم داشت. این یه نکته. نکته دیگر این که ما در طول برنامه امروزمون داریم راجع به صنعت خودروی کشور صحبت می‌کنیم، صنعتی که میتونه اگر شرایطش فراهم باشه از مرحله تولید برای بقا به مرحله تولید برای رقابت جهانی برسه. اما این سوال مطرح میشه که آیا واقعا الان امروز آماده گذار از این مرحله به مرحله بعدی هست یا خیر؟ این موضوع رو ما در برنامه امروز در گفتگو با مهمانانی که داشتیم و داریم به بحث میگذاریم. پیش از این نظر یکی از کارشناسان صنعت خودرو رو گرفتیم. الان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون مدیرعامل سابقه یکی از شرکت‌های خودروساز کشورمون هستن، آقای عادل پیرمحمدی که همراهمون هستن و قراره که دقایقی باشون راجع به همین موضوع گفتگو بکنیم. آقای پیرمحمدی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و در ابتدای صحبت هم بخوام خدا قوت عرض کنم خدمت همه عزیزان و بلاورانان ارتش و سپاه عزیزمون که بلاورانه این روزها پای وطنمون ایستادن. من در خدمت شما هستم، فقط صدای شما رو یه مقدار ضعیف دارم.
امیدوارم که با کیفیت بهتری بتونیم در واقع صدا رو به شما برسونیم. من سوال اولم از شما این هست که وقتی از شاخصهای سنجش موفقیت در صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، منظور کدام شاخص هاست؟ چه اولویت‌هایی براش وجود داره؟
ببینید، ما صنعت خودرومون تقریباً از دهه 40 شمسی در کشور شکل گرفته، طرف حضوری که تا تقریبا دو دهه بعدش هم به صورت یه صنعت مونتاژ بود، یعنی واقعا ساخت داخل نداشتیم و ارزش افزوده صنعت حضور به ساخت داخله و اگر ساخت داخلی در داخل کشور وجود نداشته باشه اصلا ارزشی نداره ما بخوایم اینجوری تو مونتاژی راه بندازیم و محصولات دیگران رو بخوایم بیاریم اینجا و مونتاژ کنیم و استفاده بکنیم. بنابراین صنعت حضور به ارزشش به ساخت داخل و در تمام در واقع از مواد اولیه گرفته تا ساخت قطعه و نهایتا منجر به ساخت محصول و حضور بشه. این هست. ما تقریبا از کارهایی که در دهه 70 خودمون خصوص بعد از جنگ در کشور شد کردیم کارهای بی‌نظیری بود. من فقط چند تا نکته رو و چند تا مثال از مثلا که شاید شنوندگان عزیز و از کسی که وجود دارن بیشتر متوجه وضعیه بشن.
درست.
ببینید ما در صنعت خودرو انواع فولاد رو مصرف داریم برای ساخت انواع قطعات و مجموعات ها. ما در سال 57 اگه بخواییم اون رو به عنوان یک مبدع در واقع تاریخی برای تحول در صنعت بخواییم مقایسه بکنیم، حالا بعد از انقلاب و قبل از انقلاب هم بخواییم مقایسه بکنیم، ما سازنده حتی یک فولاد عنوان مواد اولیه پر مصرف در صنعت خودرو واقعا نداشتیم. حتی برفای فولادی با استفان سششی پایین که در خودروهای مثل تیپان و سایر خودروها در اون مصرف میشد از سایر کشور وارد میشد. امروزه من به شما عرض میکنم که فقط بیش از 159 فولاد در صنعت خودرو خودکفا شده و انواع ورق ها رو ما در واقع داخل کشور الان تولید می‌کنیم. این که فولاد مبارکه مورد هدف قرار می‌گیره در این چیزی که مواد اولیه تولید صنعت خودرو رو داره پوشش میده. بنابراین هر چی صنعت خودرو به سمت جلو و خودکفایی پیش میره سایر صنایع مال دستی هم به همین شکل میتونن خودشون رو رشد بدن، چون مشتری در واقع اونها صنعت خودرو هست، اونم به صورت در واقع انبوه. این مثالی بود که من خواستم خدمت شما عرض بکنم و در سایر موارد هم همینطوره، مواد پتروشیمی هم مثالی از این نوعه. و چون صنعت خودرو ببینید که با صنعتی که به صورت تولید انبوه شاید بیشتر از فصل دوازده خانگی هم تولید انبوهش گسترده است و مثال شاخصهایی رو بسار بیادیم، ما پیپانچ مبتا تولیدی کردیم در سال 57 درصد خودکفاییش کمتر از 10% بود. امروز خودروهای پرتیراژی که داره در کشور داره تولید میشه درصد خودکفاییش بیش از 65% به صورت واقعی. من از قطعه گرفته از مواد اولیه گرفته تا قطعه، این به صنعت خودرو ارزش میده و اینی که صنعت خودرو غربی ها تونستن در واقع صنعت خودرو رو تحریم بکنن ولی صنعت خودرو که در واقع به دلیل خودکفایی این صنعت بوده که به داخل وابستگیش بیشتر بوده تا به خارج، البته خب ما یه سری وابستگی هایی هم به خارج از کشور به شما بگم که داریم، عمدتا در مواد اولیه و صنایع الکترونیک است که اگه فرصتی باشه ما اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد.
حتما. یه موردی که توی صحبت‌های شما برش تاکید شد این بودش که خب سطح کیفی در واقع تولیدات ما در طول دوران و حتی کمی تونست با رشد قابل توجهی روبرو باشه. یکی از معیارهای در واقع موفقیت صنعت خودرو رو بسیاری از متخصصانی میدونن که در بازار جهانی و صادرات بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه. از این بود وضعیت ما چگونه هست؟ امروز چقدر ما نزدیک هستیم به اون شاخصه هایی که باید باشه؟
من که مقدار میخوام مسئله رو باز بکنم.
بفهمید خوش.
ما تو بحث صنعت خودرو توسعه زیل در واقع استراتژی توسعه صنعتی کشور قرار میگیره. جایی که ما توی بحث استراتژی توسعه صنعتی ما خوب عمل نکردیم صنعت فوتبال هم خب متأثر از اون قرار گرفته. به شما عرض می‌کنم که صنعت فوتبال شاید ما خودروساز بریم ببینیم و همه نقایصی که وجود داره و مشتری‌ها نارضایتی و مشتری‌ها یا نارضایتی حاکمیت رو فقط در خودروساز می‌بینیم. ما یه بازار باید برگردیم به سایر صنایعی که به این صنعت دارن سرویس میدن. بیش از 60 صنعت مستقیما دارن به این صنعت سرویس میدن که تولیدش میشه در واقع صنعت بزرگ. از صنعت فولاد و پتروشیمی و نفت و بانک و خیلی از صنایع، صنعت ماشینسازی، قالب‌سازی و من خیلی از سایر صنایع به اتوبوسان زمان همه اینا سرویس میدن و خروجیش میشه صنعت خودرو. اگر ما به یک روزی میخوام به یک صنعت آرمانی خودمون که همون بحث صادرات که شما بهش اشاره کردید پیدا بکنیم، باید رشد توسعه در سایر صنایع اینقدر خوب باشه که ما در واقع به اون رشد و توسعه صادراتی خودمون هم دست پیدا بکنیم.
انشالله. یه مورد دیگر هم خدمتون من حالا پرسشش رو مطرح کنم. قطعا برای راه افتادن یه صنعت یه سری انگیزه ها، یک سری پیش‌فرض ها وجود داره. یه دونش هم این هست که اون صنعت بتونه در کشور مبدأ، کشوری که در واقع در اون شکل گرفته، شرایط و در واقع موقعیتی رو ایجاد بکنه که تسهیل بشه امور برای جامعه مشتری و مخاطبش. امروز شما صنعت خودرو در ایران رو فرصت قابل دسترسی برای خانوار ایرانی میبینید که بتونن اون رو در اختیار داشته باشن و خود رو
بدن؟ نکته ای که وجود داره ما نقش حاکمیت رو خیلی مهمه.
درسته.
ما یه سری مطالعاتی در سایر کشورها که صنعت خودروساز اروپا شده و امروزه الان این رو در کشور چین بینه داره میبینید. کشور چین یکی از کشورها بوده که شاید یک برنامه ریزی میشه گفت 26 ساله برای صنعت خودش تدوین کرده و گام به گام همه اون موارد رو اجرا کرده. ببینید یک نقش رو خودروساز چینی اینجا ایفا کرده. نقش اصلی و حاکمیتی باید اینجا اگر برقرار نبود و تدوین نمیشد، شاید خیلی صادقانه به شما میگم این صنعت خودرو در چین به این شکلی که الان شما دارید میبینید و تنه به تنه داره میتونه با صنایع خودروسازی روز دنیا و حتی الان در خودروهای هیبریدی و برقی بالاتر از صنایع پیشرفته مثلا آلمان قرار گرفته قرار نمیگرفت. این نقش حاکمیت خیلی مهمه. حاکمیت چی از خودروساز میخواد، چی از صنعت خودرو میخواد.
درست.
شما نگاه کنید خودروساز فرض کنید فرق نمی کنه یه ایران خودرو باشه یا فرض کنید که سایپا باشه یا بهمن باشه یا کرمان باشه، من اصلا نمیخوام بگم که اینها هر کدوم یک بازی کنند. اینی که داره مربی چطوری اینها رو میخواد بچینه و از اینها چی میخواد و خروجی چی میخواد، این نقش حاکمیته.
خب الان خروجی چی میخواد واسه خانوار ایرانی یه موقعیت در قابل دسترس رو ایجاد کردیم.
بله، من به شما بگم که اون شرایطی که بخواد نگاه بکنید. امروزه ما یه روز مواجه میشیم که آقا باید واردات خودرو رو آزاد بکنیم.
درست.
اینقدر میریم توی این واردات خودرو عمیق میشیم که میبینیم ای بابا در عرض یک سال بیش از فرض کنید که 2 میلیارد دلار پولمون رو دادیم، هیچی هم گیرمون نیومده. یه سری خودرو وارد کشور شده، تعدادش اندکه، نه بازار رو تونستیم ما با این به تعادل برسونیم و نه اون خاص رضایت قشر متوسط کشور رو نتونستیم برآورده بکنیم.
بله.
و این نشون میده که ما در سیاست گذاری در صنعت خودرو موفق نبودیم. دلیلش هم اینه که ما اصلا تو بحث توسعه خود کار نکردیم.
یعنی نمیدونیم چی میخوایم آقای پیر محمدی، منظورتون اینه؟
نمیدونیم چی میخوایم که ببخشیم در حاکمیت.
خب.
هنوز در بحث سیاست گذاری خودرو اون چیزی که باید اتفاق بیفته نیفتاده. ما به بدنی که راههای توسعه صنعتی در خودرو رو من به شما خیلی راحت و صادقانه دارم عرض میکنم، اون چیزی که در حاکمیت وجود داره در بخش حاکمیت دولت دارم عرض میکنم نمیدونن که صنعت خودرو رو باید به کجا برسونن. نقطه هدفمون کجاست؟ چطوری باید به اونجا برسیم.
آقای پیر محمدی، من یه سوال از خدمتتون بپرسم. ببینید شما یه مثالی رو زدید از کشور چین. خب ما میدونیم تو همون کشور چین که به قول شما صنعتش فوق العاده تونسته رشد بکنه، تنه به تنه برندهای بزرگ دنیا میزنه، به بهترین وجه ممکن شرایط برای بزرگترین تولید کننده های خودرو در دنیا فراهم شد. یعنی چی؟ یعنی شما فلان برند معروف خودران خودروی آمریکایی رو میبینید، برند آلمانی رو میبینید، برند حتی ژاپنی رو میبینید در اونجا، خودرو چینی هم هست. مردم هم در یک بازاری که انحصاری وجود نداره تصمیم میگیرن هزینه کنن به قیمت واقعی، نه به قیمت دو برابر سه برابر عوارضی که
آقای دکتر. ببینید در چین اومدن گفتن که فضا بازه، هم روی فضای در واقع هم از نظر جمعیتی چین در واقع به خود رو نیاز داره.
دقیقا.
و شاید بشه گفتش که سالیانه نیازی که چین داره بیش از 10 میلیون دستگاه خود روه. کشور ما خب نیازش تقریبا 1 تا 1,200,000 دستگاه خود روه.
درسته.
به هر صورت نگاه بکنید این فضا رو باز کرده، ولی اومده یه سری شرط‌ها گذاشته. من میخوام تفاوت‌ها رو در نگاه حاکمیت، این نگاه یه نگاه خودروساز مثل چه میگم این خودروسازا نیستا، این حاکمیته. اومدی گفته شما میگه هر فولکسواگن به عنوان در واقع یه تولید کننده خودروهای عمومی در اروپا، اومدی گفته تو هم میتونی بیای، اشکود تو هم میتونی بیای، بهم میشه همتون بیاید، ولی یه شرط گذاشته، گفته بالای 60% این قطعات باید داخل چین تولید بشه. یعنی تکنولوژی تو باید وارد می‌کنی اینجا، گیربکس اتوماتیکی باید اینجا تو تولید بکنی، پولوس تو باید، من قطعاتی که در وارداتن دارم از
بله درست میگه درست
میگه. خب شما بیا اینجا تولید کن، فضا رو من باز میذارم. ببین به تسلا میگه تو بیا اینجا، من با بهره 1% وام و تسهیلات در اختیار قرار میدم.
بله.
بیش از 4 میلیارد دلار به خود تسلا در واقع تسهیلات داده، گفته بیا اینجا تولید کن، ولی یه شرط اساسی گذاشته. آیا این شرط ما گذاشتیم؟ ببینید اینا همه برندهای معتبر اومدن در داخل چین سرمایه گذاری کردن. ببین حرف سرمایه گذاری من دارم میزنم، کدوم یکی از این خودروسازهایی که در واقع ما پاشون رو باز کردیم در داخل کشور به عنوان مونتاژ کننده وارد کشور شدن، اولا اینکه سرمایه گذاری کردن، دوم اینکه این شرطها رو ما گذاشتیم. ما چندین سال پیش،
ما حتی خودروهای چینی مون هم اونایی که تو ایران هستم این اتفاق نمیفته. شما یه گیج بنزین رو میخواهید بگیرید، بعد دو ماه اون خریدار منتظر روش از چین براش بفرستن.
من دارم همین رو دارم.
درسته. درست.
اینا سیاست‌گذاری حاکمیته. ما چند سال گذشته به مسئولین و عزیزانی که در وزارت سمت بودند این پیشنهاد دادیم، گفتیم همین کاری که کار در واقع خیلی هنرمندانه ای هم نیست،
آقایون
اجرا کردن، کشورهای دیگه اجرا کردن، شما بیاد این روش اجرا بکنید، بگید هر کی میخواد اینجا خود رو تولید بکنه درصد خودکفاییشو حتی اگر ابتدا این کار نکرد ظرف 2 سال برسونه به 60%. الان شما ببخشید خودروی از خودروسازهای در واقع مطرح داره اینجا داره تولید میکنه، چندی سال داره تولید میکنه، بیش از 10 سال داره تولید میکنه، ببخشید هنوز آینش هم خودکفا نشده.
آفرین.
و ما بیش از، من حساب کردم یک مرتبه، ما بیش از 2 میلیارد دلار حالا از این خرید کردیم. مگه میشه شما این همه حجم خرید انجام بدید و خودکفا؟ اینا همه نگاه ها، من عرض میکنم اون نگاه حاکمیت تا درست نشه بخصوص در وزارت سمت، این نگاه اگر درست نشه و این سیاست گذاری درست اعمال نشه، ما به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
آقای پیر محمدی، چون زمان نداریم من یه سوالی از خدمتون بپرسم برای جمع‌بندی بحثمون. یه پرسش نهایی شاید بتونی یه خورده برای ما ارائه راهکار بکنی. اگه قرار باشه یه بازه زمانی رو قائل بشیم، مثلا بگیم در 5 سال آینده خودرو، صنعت خودروی کشور ما بتونه تو بین کشورهای پیشرو قرار بگیره، امروز باید چه سیاستایی رو تدوین بکنیم؟
ببینید ما شاید بشه گفت 5 سال خب زمان خیلی سختیه، واقعیت به شما بگم، ما نمیخوایم سوال کنم در واقع یا هیجانی بخوایم.
آقا 6 دهه از عمر این صنعت هم گذشته، یعنی 65 ساله.
ببینید ما پتانسیل های خیلی خوبی در کشور داریم، واقعا پتانسیل های خوبی، دانش فنی خیلی خوبی در داخل کشور داریم دیگه. ما ببخشید دهه 60 و دهه 70 نیستیم که خودرو رو نشناسیم.
درسته.
ما الان واقعا تو مرکز تحقیقاتی هم در داخل مجموعه خودروسازهامو و هم در قطعه‌سازهامو واقعا مرکز تحقیقاتی وجود داره که خود شما بیاید ببینید تعجب میکنید که واقعا این، ما فقط فکر میکنیم مرکز تحقیقاتی در گوگل، ما باور کنید ما الان اقتصاد نمیخوام اسم ببرم هست که این گوگل داره الان
شما که اسم بردین همه اسامی رو گفتین.
خب نه من حالا میخوام بگم ببینید شاید حالا من توصیه کردن که آقا اسم نبرید، ولی واقعا الان اینا وجود داره. اگر شما اینها رو بتونید حمایت بکنید کشور، بله ما زیر 10 سال میتونیم به یه جای خیلی خوبه. من دارم به شما
یعنی تأکیدتون روی حمایت از مراکز تحقیقاتی،
حمایت از مراکز و تولید کنندگان واقعی. ببینید ما الان در داخل کشور نزدیک 40 تا خودروساز را انداختیم، هر کی رفته یه برگه گذاشته اونجا مجوز دادیم گفتیم آقا برو شما بعد خودرو بیار اینجا مونتاژ کن فلان کن.
درست.
این ما رو به نتیجه مطلوب نمیرسونه. ببینید صنعت کره جنوبی با تولید 7.5 میلیون دستگاه خودرو 6 تا خودروسازی داره، ژاپنش به همین ترتیب. آقا ما چرا اومدیم 40 تا 50 تا خودروساز به هر کی آورده یه برگه گذاشته دو میز یه مجوزی بهش دادیم رفته اینم 4 تا فوزوی سی‌کی‌دی اس‌کی‌دی برداشت آورده یه خط مونتاژی رو انداخته، بعد خودش رو هم در واقع کشور دچار مشکل کرده و هم در واقع مردم رو دچار مشکل کرده. این ما رو به نتیجه مطلوب نمی‌رسونه. ولی بنده با سابقه تقریبا بیش از 26 سال در من از کارشناسی در صنعت خودرو بودم، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک هستم. ببینید من با درس قاطع دارم این خدمت شما دارم عرض میکنم، پتانسیل خیلی خوبی در صنعت خودرو در کشور وجود داره، فقط ما در سیاست گذاری دچار اشتباه شدیم، اینو قبول بکنیم و هنوز نمیدونیم که صنعت خودرو رو یه روز وابسته به وارداتش میکنیم، یه روز نمیدونم میان سرکوب قیمت ها رو مطرح میکنیم. الان همه اینها توی یه پکیجه. اگر واقعا واقع بینانه و براش استراتژی توسعه بچینیم.
آقای پیرمحمدی متشکر از شما،
در خدمتتون.
درود به شما، خیلی ممنونم. گفتگو کردم، زنده باشید، خداحافظتون باشه. با آقای عادل پیرمحمدی، مدیر عامل سابق یکی از شرکت‌های خودروساز.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان. موضوعی که مطرح شد در برنامه امروز این بود که آیا واقعا صنعت خودروی کشور ما آماده گذار از مرحله تولید برای بقا به تولید برای رقابت جهانی هست یا خیر. این موضوع مهمیه، سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی هم حتما بهش بپردازیم. بخش دیگه هم داشتیم که متاسفانه فرصت نشد، از جمله ماشین باز که حالا انشاءالله در فرصت‌های دیگر تقدیم خواهد شد. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا فرصت دیگر خداحافظ.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه با شما شنوندگان درباره یکی از موضوعات و مسائل مهم محیط اقتصادی کشور، یعنی محیط کسب و کار و همینطور موضوع مقررات گذاری و مقررات زدایی در اون صحبت میکنیم. آقای دکتر محسنیا، رئیس محترم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، داره
مسئله رو در واقع حل بکنیم. اولا که کلیات موضوع آن چیزیست که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تکلیف شده. در نهایت دولت باید تا حد امکان کوچک بشه. دولت باید از فضای کسب و کار به لحاظ ورود فاصله بگیره و نقشش رو به عنوان حکمران و سیاستگزار بپذیره. ما وقتی میگیم حکمران و سیاستگزار، حکمران و سیاستگزار قرار کمک بکنه به فضای کسب و کار. قرار نیست مانع ایجاد بکنه. اینکه ریشه از کجا میاد، شما میفرمایید که بله برخی از قوانین و مقررات خودمون هم میدونیم ایراد داره، اشکال داره و باید اصلاح بشه. ما با این که مخالفتی نداریم. اون قانون چی میگه؟ قانون میگه که توی مواد 34 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کاملا شفاف اشاره شده، میگه که قبل از این که شما یک مقرره جدید، یک آیین نامه جدید رو بخواید اجرایی بکنید، این رو باید به اطلاع کسب و کارها برسونید، به اطلاع ذینفعان برسونید، لااقل اونا بتونن زمان کافی برای برنامه ریزی داشته باشن. نکته اول این. نکته دوم اینه که ما اصلا معتقدیم که مقررات گذاری خودش هم در واقع تا حد امکان باید محدود بشه. ببینید، ما هیئت مقررات زدایی رو تصویب کردیم. هیئت مقررات زدایی هم تا الان فکر کنم 95 تا جلسه‌اش در طول این 4-5 سال برگزار شده. شما فکر میکنید در طول 95 جلسه هیئت مقررات زدایی ما نهایتاً چند تا مقرره رو میتونیم حذف بکنیم از مقررات زائد؟ نهایتاً مثلا ما هر جلسه 10 تا مقرره بخوایم حذف بکنیم میشه 950 تا دیگه در طول 5 سال. درسته؟
درسته.
ما در طول 10 سال اخیر 13,000 مقرره در فضای کسب و کار وضع شده.
یعنی هر اقدام میخواستیم در اون قسمت انجام بدید خونسا شده. آقای مهندس نقیب، نایب رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، اتاق بازرگانی تهران.
هر زمان دولت اعتماد کرده به اتاقهای بازرگانی، منظور من بخش خصوصی همون نهادهای بخش خصوصی، انجمنها، تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران، اتاقهای بازرگانی استان، اینها رو ما در حقیقت نهادهای اقتصادی میگیم که میتونه کمک کنه در حقیقت به بهتر تدوین کردن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در نتیجه رشد اقتصادی کشور. و بعد ما در طول این زمان واقعا شاهد این بودیم، همزمان که دولت نگاهش به نگاه اتاقها یکی شده، با همدیگه در حقیقت مشورت داشتن و از دل این بخشنامه‌ای در اومده، تونسته خیلی کمک کنه به معضلات اقتصادی کشور.
درسته.
و هر زمان که فاصله گرفتن، ما در طول دولت‌های گذشته واقعا اینو دیدیم که بعضی از دولت‌ها واقعا فاصله گرفتن، بعضی از دولت‌ها متأسفانه خیلی اعتقاد به اتاق‌های بازرگانی نداشتن، شاید ظاهرا نتونستن بگن، ولی در عمل ما دیدیم که خیلی مستوتانه و بعضی از دولت‌ها واقعا اعتقاد داشتن و همکاری‌های اتاق رو قبول می‌کردن یا در تدوین راهکارها و برنامه‌های اقتصادی خودشون کمک می‌گرفتن از فعالان اقتصادی، از اتاق‌های بازرگانی. هر موقع اینا به هم نزدیک شدن، واقعا ما دیدیم که حداقل بخش خصوصی اگر که مشکلات را هم دیده، متوجه شده که باید به نوعی کمک کنیم به حل معضلات اقتصادی.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
این دیگه یه اصل خونه چار بسته با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
We'll be right back. در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک